دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. کمک‌های صلیب سرخ جهانی وارد ونزوئلا شد. موج جدید بارش و برف از فردا در ایران شروع می شود. و رئیس جمهوری آمریکا می گوید قصد ندارد تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی اعمال کند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. 30 دقیقه در کنار شما خواهم بود با همکارانم و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ایران و جهان. سپاسگزاریم که در این لحظه، یعنی در این ساعت، ساعت 2 بعد از ظهر که داریم اندکی ازش فاصله میگیریم، رادیو فردا رو انتخاب کردید و شنونده مجله نیمروزی ما هستید. نگاهی خواهیم داشت به ادامه داستان بارش‌های شدید در ایران که منجر به جاری شدن سیل در برخی از نقاط ایران شده و همچنین نگاه ویژه خواهیم داشت به بازی امروز شهرآورد پرسپولیس و استقلال که 89مین شهرآورد، و نگاه خواهیم کرد به این بازی پیش از آغاز اون همراه با دو کارشناس ورزشی. اما از اینکه همراه ما هستید یک بار دیگه تشکر کنم و بریم سراغ خبرها. از ایران آغاز کنیم. یک مقام ارشد پلیس راهنمایی رانندگی در ایران از رانندگان خواسته به دلیل ورود موج جدید باران و برف به ایران روزهای یک شنبه و دو شنبه این هفته از سفر خودداری کنند. سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک گفته این بارش‌ها بجز سیستان و بلوچستان در بقیه استان‌های ایران رخ خواهد داد و خطر طغیان رودخانه، سیل، ریزش کوه و سقوط بهمن به ویژه در جنوب، جنوب غرب و غرب ایران جدی است. مسئولان سازمان آب و برق خوزستان هم گفتند ظرفیت مخازن سدهای این استان کامل شده و با توجه به پیش‌بینی‌های بارش‌های سنگین در روزهای یکشنبه و دوشنبه برای کنترل مخازن سدها بخشی از آب آنها باید رها شود. به خوزستان رسیدیم. اجازه بدید در همینجا یک توقفی کنم. سمیرا قرایی همکارم در استودیو حضور داره. سمیرا اخبار مربوط به خوزستان رو دنبال کرده و بشنویم بیشتر که سمیرا تا این لحظه چه خبری از خوزستان هست با توجه به اینکه ما دیروز هم صحبت این سدها رو داشتیم که باید آبش رهاسازی بشه.
محمد، سلام میکنم به تو، به همه شنوندگان رادیو فردا. نکته مهم این هستش که به هر حال بارش ها ادامه داره. از این جهت اخبار مربوط به استان خوزستان اخبار مهمی خواهد بود تا دوشنبه که این بارش ها تموم بشه. اونطور که سازمان هواشناسی گفته یک سامانه بارشی از فردا، اواسط فردا 11 فروردین وارد غرب و جنوب غرب ایران خواهد شد. تا دوشنبه 12 فروردین تا اواخر دوشنبه ادامه خواهد داشت. به ویژه استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلی و بویراحمد رو در بر خواهد گرفت و از این منظر وضعیت استان خوزستان به ویژه به خاطر حال مسئله که در روزهای گذشتم درگیرش بوده حائز اهمیت هست. دیروز تعدادی از مقام ایران هشدار دادن راجع به سرریز شدن سدهای استان خوزستان. اشاره کردی بهش، به زیر آب رفتن 10 روستا، 3 شهر، آسیب رسیدن به 278 روستا و 125 هزار هکتار از زمین‌های استان خوزستان بر اثر تخلیه آب سدها هشدار داده بودند و اینکه مخازن سدهای استان خوزستان تقریبا کامل شده و حالا سرریز این آبها چه تبعات خواهد داشت رو باید دید و اینکه چگونه با وجود اینکه مقام ها میدونند که با چه خطرات احتمالی روبرو خواهند بود، آیا تدابیری که اندیشیدند تدابیر درستی خواهد بود و آیا خسارات رو حداقل خواهد کرد یا نه، اینها رو باید دید. و امروز شنبه اعلام شد که جاده ساحلی دسفول و بخشهایی از بوستانهای ساحلی دووه و رعنا بر اثر افزایش دبی و جریان رودخانه دز به اندازه 1700 متر مکعب بر ثانیه به زیر آب رفته. این از جمله اخباری بود که امروز در رابطه با استان خوزستان داشتیم. اما محمد، اجازه بده که بگذریم از خوزستان. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر یک گفتگوی مفصل و جالبی انجام داده با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا. میخوام به نکاتی از این گفتگو اشاره بکنم.
این گفتگو بیشتر در زمینه مسائل فنی مبتلا به سیل یا مسائل دیگری هم
در بر میگیره. در مجموع رئیس جمعیت هلال احمر هست راجع به کمک‌های مردمی صحبت کرده و راجع به اتفاقات حاشیه‌ای که افتاده در جریان این سیل برای مردم سیل زده. حالا این اتفاق حاشیه‌ای که جالب هست چی هست؟ مسئله سرقت هست. چیزی که در جریان زلزله‌هایی که در ایران هم اتفاق افتاد ما بسیار شنیدیم. حالا داریم راجع به سیل هم میشنویم و اینکه تعدادی لباس جمعیت هلال احمر برتن کردند یا لباس نیروی انتظامی برتن کردند و دارند حیوانات اهلی مردم سیل زده رو سرقت میکنند، حیواناتی که مردم در مزرعه هاشون داشتند و حالا به طریق اونها رو، یعنی این حیوان ها زنده هستند، اینها با لباس مبدل دارند این حیوانات اهلی رو به سرقت میبرند. این یکی از نکات مورد اشاره علی اصغر پیوندی هست. نکته دیگه به تحریم ها اشاره داره، یعنی در اخباری که ما داریم در رابطه با ایران پوشش میدیم انگار از هر طرف که میریم باز به مسئله تحریم ها میرسیم، در مسئله سیل هم باز پای تحریم ها وسط هست و اون تحریم ها کجا اثر گذاشته؟ در نقل و انتقالات مالی. آقای پیوندی گفته که پیش از تحریم ها برخی حساب های دارای سویفت متعلق به هلال احمر بوده که از این طریق کمک های جهانی اینا میگرفتن برای مردم سیل زده،
مثل صلیب سرخ و
دقیقاً. الان این حساب ها، یعنی اگر که من و شما که ایران هم نیستیم بخوایم کمک بکنیم میتونستیم این کمک ها رو ارسال کنیم به ایران، ولی الان نمیشه. به علاوه این که فدراسیون جهانی صلیب سرخ به این عنوان نمیتونه الان به مردم ایران کمک بکنه
و حتی خب صحبت بود که یک سری کشورها مثل آلمان، ترکیه اینا اعلام آمادگی کردن. آیا این تأثیر گذاشته، یعنی اشاره کرده به این قضیه؟
اعلام آمادگی در زمینه ارسال نیروی انسانی بله، ولی به هیچ عنوان نقل و انتقال درش استثنایی وجود نداره، یعنی که
یعنی برای اونها هم مستثنا نیستن از این قضیه.
نه، به خاطر مسائلی که در رابطه با سویفت وجود داره استثنایی وجود نداره. وقتی که فدراسیون جهانی صلیب سرخ نمیتونه کمک بکنه دیگه خودت حدس بزن باقیش رو. یک نکته دیگر رو هم بگم در رابطه با صحبت‌های علی اصغر پیوندی که گفته که تا صبح امروز شنبه 14 میلیارد تومان مردم ایران در داخل تونستن کمک بکنند به هلال احمر. این حالا حساب‌های خیرین و اینها نیست، خود حساب‌های جمعیت هلال احمر هستش که 14 میلیارد تومان جمع‌آوری کردند. نکته آخر در رابطه با تحولات مربوط به سیل، ورود فرمانده کل سپاه پاسداران هست برای دومین بار به استان گلستان. عزیز جعفری امروز صبح باز رفته به گلستان تا از مناطق سیل زده و روند تخلیه و خروج سیلاب از شهرها و روستاهای استان گلستان بازدید بکنه. محمد، اگر اخبار دیگری در طول روز ما داشته باشیم در رابطه با سیلاب حتما در اختیار شنوندگان قرار میدیم.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی همکارم بود که نگاهی داشت به آخرین وضعیت در شهرهایی که احتمال میره که در اونها سیل جاری بشه و وضعیت خوزستان رو بررسی کردیم با توجه به اینکه گفته شده بود که مخازن سدهای این استان ظرفیتشون کامل شده و با توجه به پیشبینی بارش های سنگینی که شده بود در روزهای یک شنبه و دو شنبه برای کنترل مخازن سدها باید بخشی از آب اونها رهاسازی بشه. در همین ارتباط روز گذشته گفتگویی رو داشتم با یکی از مقام های با مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیرو در تهران عباس قلی جهانی که با هم میشنویم.
نگرانی و در خاطر هست از بابت تعریض سد کرخه، به خصوص که ظرفیت کشش رودخانه کرخه در پایین دست سد کرخه خیلی کمه و اگر چنانچه آبدهی زیادی از دریچه های سد یا از سرریز سد دز رها بشه، احتمال اینکه رودخانه چون کشش کافی رو نداره این باعث سرریز شدن و فرا گرفتن دست و اینها رو بگیر باشه خیلی زیاده و اگر خروجی ها باز هم افزایش پیدا بکنه اون وقت احتمال اینکه این سیلبنده هایی که اطراف رودخانه ها، چون این رودخانه کرخه تا هر اندازه که به سمت پایین میریم به صورت دو شاخه میشه، یه شاخه اصلی داره نیسان، یک شاخه دیگری داره و به تدریج همینطور مثلا کشش رودخانه کاهش پیدا میکنه و سرریز از این مثلا مجرای رودخانه باعث میشه که سیلنده های موقتی که وجود داره اینها شکسته بشه و خب خسارت سنگینی ایجاد بشه.
آقای جهانی، این تنها راهکاریه که وجود داره برای کنترل این مسئله یا راهکارهای دیگه‌ای وجود داره که کمتر هزینه ساز باشه؟
این سد کرخه به اصطلاح حجم یکی از سدهای بزرگ کشور از نظر حجم، منتها وقتی اون حجمی که در نظر گرفته شده تا آستانه سرریز اگر این پر بشه با توجه به مجموعه آبی که در بالادست مثلا رودخانه کشکان و اینها الان طغیان کرده، اینها ناچارن که مقدار آبی که وارد دریاچه سد میشه به همون اندازه از سد رها بکنن و خب این یعنی در واقع دیگه سد یک مرحله میرسه که اون کنترل سیلاب خودش رو از دست میده، چون حجمی که لازم هست برای کنترل سیلاب این تعمیر شده، پر شده. بنابراین خطرناک این هست که ورودی به مخزن سد معادل خروجی از اون باشه، اون وقت نهایتا همه این آبی که وارد میشه خارج میشه و زیادی از سد خارج میشه و همطور که عرض کردم رودخانه کشش نداره و نگرانی و دغدغه خاطر بزرگی الان وجود داره دیگه. شاید سفر ریاست جمهوری هم به منطقه و اینها به خاطر همین دغدغه خاطر و نگرانی هایی باشه که الان وجود داره.
آیا این غیر قابل پیش بینی بوده؟ یعنی امکان پیش بینی کردن این مسئله وجود نداشته؟
ما باید برای پاسخگویی به این سوال باید ما ببینیم که حجم مثلا فرضونی که در حجم آبی که در طول مثلا یک ماه گذشته یا دو ماه گذشته داخل مخزن شده چقدره و این رو مقایسه کنی با حجم مخزن. مثلا فرض کنی که اگر مخزن سد کرخه تا حدود 5 میلیارد متر مکعب امکان ذخیره سازی داشته باشه، باید ببینیم که حجم آب ورودی که در مثلا 2-3 ماه گذشته وارد شده این چقدر بوده. خب طبیعتاً این بارندگی های مفهومش اینه که سد کار خودشو کرده، ولی اندازه پرش ها به اندازه بوده که امکان دیگه کنترل بیشتر از این وجود نداشته. خب این کار نیازمند یک ارزیابی دقیق هست از وضعیت، هم پیشبینی ها و هم ببینیم که حجم آبی که در طول ماهای گذشته اینا وارد شده. من تا جایی که اطلاع دارم واقعا در یکی دو ماه گذشته حجم بسیار وسیعی وارد مخزن سد کرخه شده و اگر چنانچه این حجم اونقدر زیاد باشه که بیش از حجم کنترل یا حجم خود دریاچه باشه، خب طبیعتا حتی اگر پیشبینی هم میشد امکان سرریز از این وجود داشت.
خب معمولا با مازاد آب چه میکنند آقای جهانی؟
الان وضعیتی که مازاد آب وجود داره این باید داخل هور بشه، هور العظیم بشه. در داخل هور العظیم هم الان به اصطلاح مشکلاتی در ایام جنگ و اینها یک دایکهایی زده شده که هور خودش تقسیم شده به مخازن مختلف. این امکان وجود داره که این اندازه حجم آبی که وارد مخزن میشه، مخازن در واقع این هور میشه، الان دیگه هور یک مخزن نیست بلکه 5-6 تا مخزنه. مخزن اول پر میشه، بعد اگر البته یه خروجی به داخل خاک عراق وجود داره ولی این خروجی کششش خیلی کمه و این احتمالاً سرریز میکنه روی مخزن دوم، بعد روی مخزن سوم، مخزن چهارم الی مخزن پنجم. و اینها هم خب ظرفیت محدودی دارن. در چند ماه گذشته هم اینها دوباره آب وارد شده و این احتمال وجود داره که ورود آب بیشتر به داخل غور هم خود این باعث یه خساراتی بشه، یعنی باعث بشه که اون راه‌های به سمتده های آنتنی که معروف به صورت غربی شرقی در واقع زده شده اینها یا بشکنن یا خسارت ببینن و اینها همینطور به صورت سلسله وار ایجاد خسارات بکنن. اینی که در این اوضاع احوال به اعتقاد من زور فعال تصمیم گیرندگان که چگونه واقعا بتونن با این حجم آب عظیم آب که مواجه هستن مانور بدن و به حداقل خسارت برسی بسیار مهم است. من معتقدم که لازم بود و لازم هست که این سیستم های هشدار سیلاب و اینها هم اینها احداث بشه. در قدیم هم در سالهای دور هم قرار بوده که سیستم های هشدار سیل در رودخانه کرخه یا رودخانه های مهم مثل سرخس ایجاد بشه، که به دلیل اینکه ما در این 10-15 سال گذشته یه مقدار خشکسالی ایجاد شد و دیگه اون نگرانی های قبلی رفت شد، احتمالا اینها هم رها شده. اگر این هشدار و سیلاب و اینها همین سیستم ها ایجاد می شد شاید یه مقدار دغدغه خاطر و نگرانی ها کمتر بود.
عباس علی میبخشید عباس قلی جهانی بود، مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی آب وزارت نیرو در تهران، که در خصوص خبرهای منتشر شده درباره پر شدن ظرفیت مخازن سدهای استان خوزستان میگفت که با توجه به پیشبینی هایی که صورت گرفته درباره بارش های سنگین در روزهای یکشنبه و دوشنبه برای کنترل مخازن این سدها گفته شده که باید بخشی از آب اونها رها بشه. اگر شما از شنوندگان ما هستید در استان خوزستان به سر میبرید، مشاهداتی دارید، دوست دارید مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید به @فرداگرام برای ما مشاهداتتون رو به صورت صوتی، به صورت تصویری و یا به صورت نوشتاری ارسال کنید. ما منتظر دریافت پیام‌های شما و مشاهدات شما از وضعیت استان خوزستان و سایر مناطقی که تحت تأثیر سیل و بارش‌های شدید قرار گرفتن هستیم. در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است. پس از پیام‌های تلفنی می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به شهرآورد 89. این رو هم بگم که با توجه به سیل اخیری که بیشتر استان‌های ایران رو در بر گرفته، جمعیت هلال احمر ایران در محل ورودی‌های ورزشگاه آزادی تهران صندوق‌هایی رو برای کمک هواداران فوتبال، هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس به مردم سیل زده قرار دارن. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگه میریم سراغ ورزش و شهرآورد 89. اما در اینجا پیام‌های تلفنی رو بشنویم.
دیدید قهر طبیعت چی کار میکنه؟ بیایید با طبیعت آشتی کنید، اینقدر دست درازی به طبیعت محیط زیست نکنید. کوخاری، دریاخاری، زمینخاری، جنگلخاری دیگه بسته، تو رو خدا دیگه بسته. طبیعت به حال خودش رها کنین، بذارین طبیعت کار خودش رو بکنه.
چه عیدی میتونست باشه امسال با این بارش‌های زیبایی که طبیعت بهمون هدیه داد و ما میتونستیم شادی نوروزمون رو مضاعف کنیم و همه خوشحال باشیم. متاسفانه با ناکارآمدی مدیران و نرسیدن به مسائل و مشکلاتی که میتونه اینجوری زندگی مردم رو از بین ببره، این بارش‌ها تبدیل به غم و غصه و مصیبت شد و ملت ایرانو در نوروز در سال نو عزادار کرد. ما خیلی متاسفیم از این موضوع که 40 سال مدیرانی بر سر کار بودن که به تنها چیزی که فکر نکردن ملت و کشور ایران بوده. متاسفانه
زمانی که حمله کردن به مسجد مسلمان‌ها در نیوزلند، نقاب وزیر اومد بین مردم همدردی کرد، با روسری هم اومد برای احترام مسلمان‌ها، آقای حمله کننده محکوم کرد، ولی آقای آخوندها، آقای خامنه‌ای یک همدردی به مردم ایران نمیده که همه توی نیست به ایران زیر آبه. اولا هیچ اینی خیلی آن نیسته که یک چه زدی میکشن. حالا همین سید و اقعه در عراق، لبنان، سوریه، یمن جای اومده بود تمام نیها بسیج میگه از هوا و زمین و همه جا آزوقه باید میرسون، ولی اصلا ما آقای ایرانی آقای که احتیج خواهد نیستیم. یا شما دیدید که صدام حسین چی برای حیدر اومد؟ قذافی چی کار کرد؟ ببین خب این خیلطوی به آفریقا خرج کرد، آخری هم هیچ از این حمایت نکرد. شما همینطور میشین، فردا خودتون پیش بینی بکنید.
میخواستم بگم که واقعا ما جیگرمون خونه، اینقدر وسایل گرونه که برای عید نمیتونیم چیزی بخریم. میخوام بگم که آی روحانی، تو که دم از بزرگی میزنی، دم از مثلا چی میزنی، اگه راست میگی هشداری بده وسایل ارزون بشه، مسائل ارزون بشه. تو رو خدای فکری برای مردم بکنه، مردم کله خارن، گرفتارن، بدبختن. به خدا یه زحمتی بکشید رادیو فردایی عزیز، پخشش کنید تا این مسئولین ایرانی بفهمن که ما چه مضیقه‌ای داریم میکشیم، چه گرفتاری‌هایی داریم میکشیم. این نیان بگن که آقا همه چی ارزونه، همه چی ارزونه، کجا ارزونه؟ این ارزونی کجاست که ما نمیتونیم ببینیم؟
آقای خامنه‌ای امروز فرمودن از رادیو من گوش دادم که فرمودن که من خجالت میکشم که اون جوانی که دست خالی شب میره خونه و پولی نداره، من شرمنده ام به جای ایشون. آقای خامنه‌ای 40 سال انواع و اقسام دلارای نفتی، طلا، جنگل، خاک ایران رو فروختید و تبدیل به دلار کردید، شرمنده برای چی؟ خودت میدونی چه کار کردید؟ میلیاردها دلار رو بردید، نابود کردید. الان که دیگه چیزی ندارید، تحریما خب نمیتونید دورش هم بزنید دیگه. خب الان میخوا چه کار کنی؟ به خدا روز به روز بدتر میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تا ساعتی دیگه 89مین شهرورد پایتخت در ایران آغاز میشه در ورزشگاه آزادی تهران و همکنون بسیاری از هواداران دو تیم پرسپولیس و استقلال دارن به ورزشگاه خودشون رو میرسونن تا در این بازی حضور داشته باشن، بازی که خیلی سرنوشت ساز. از طرفی گفته شده که بانوان هم تعدادشون در ورزشگاه، در اطراف ورزشگاه البته، حضور دارن و به گزارش ایرنا یکی از بانوان هم قصد داشته که وارد ورزشگاه بشه، اما ماموران نیروی انتظامی از حضور او جلوگیری کردند. همراه هستیم با سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی در ترکیه و فریبرز غریب روزنامه‌نگار ورزشی در آلمان تا نگاهی داشته باشیم به شهرورد 89. آقای غریب، آقای پیرمحمویی بهتون سلام می‌کنم. از آقای غریب می‌پرسم، آقای غریب اهمیت این بازی در چیست؟ آیا صرفاً اهمیتش در این هست که دو تیم همکنون با فاصله خیلی کمی در صدر جدول حضور دارن، یا مسائل دیگه‌ای هست که به اهمیت اون دامن میزنه؟
من هم سلام میکنم به شما، همه شنوندگان و مهمان گرامی برنامه. نه، اهمیتش این نیست. این روزای دربی آقای زرقامی یه روز خاصی بوده برای فوتبالی ها، همیشه وجود داشته این هیجان برای فوتبالی ها از یکی دو روز قبل، مخصوصا وقتی میرسه به شب بازی. بازی کری هاست، کری خوندن هایی که از چند روز قبل شروع میشه، بازی قهرمانی، اصلا بازی فینال منهای جدول و منهای کاپ و اینها، اصلا صرف نظر از این که این دوتا تیم کجای جدول باشن، مثلا وسط جدول باشن، این یعنی فینال فوتباله. اما الان گره خورده، همونجور که باز اشاره کردی، پرسپولیس 45 امتیاز دارن صدر جدولن، استقلالی ها 43 تا دارن دومن. به هر حال برنده این بازی تا حدی هم از نظر روحی روانی، هم از نظر جدولی و امتیازی و اون نتیجه‌ای که برای هوادارا متصور هست که هر کدوم فکر میکنن که تیمشون ببره، مساوی بدترین نتیجه است برای هر کدوم از این دوتا تیم که بعدش سپاهان و تراکتور اصلا میتونن بیان اینا رو بگیرن. به هر حال همونجوری که باز اشاره کردی، بزرگترین حسرت دربی و حسرت فوتبال باشگاهی ایران عدم حضور خانواده هاست در ورزشگاه.
آقای پیرمحمویی از شما بپرسم، چون آقای غریب اشاره کرد به مساوی، فکر میکنید که در این بازی دو مربی تا چه اندازه این جسارت رو دارن که یک ترکیب تهاجمی رو به میدون ببرن؟ حسن روشن پیشکسوت باشگاه استقلال گفته که این رو نمیبینه که دو مربی جرأت و جسارت این رو داشته باشن که از سیستم هجومی استفاده کنن و پیش بینی کرده که این بازی مساوی میشه. آقای غریب گفتن بدترین نتیجه میتونه این باشه.
با سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه، البته منم با آقای غریب در این موضوع موافق هستم، اما با آقای حسن روشن زیاد در این باره موافق نیستم. آقای شفر و آقای برانکو تقریبا میتونم بگم دوتا از با کیفیت ترین مربی هایی بودن که حداقل در 20 سال گذشته، با کیفیت ترین مربی های خارجی که در 20 سال گذشته روی نیمکت این دو تیم نشستن، دربی رو کاملا میشناسن و به اهمیت این بازی، به خصوص همین بازی به خاطر شرایط جدولی که آقای غریب فرمودن، کاملا واقف هستن. من فکر نمی کنم که اونها بخوان با در واقع تفکرات دفاعی وارد این مسابقه بشن. به حال استقلالی ها و پرسپولیسی ها تقریبا در بهترین فرمشون قرار دارن و به خاطر شرایط جدول من احتمال رو میدم که هر دو تیم به 3 امتیاز این بازی، حالا به اون اصطلاح عامیانه از نون شب براشون واجب‌تر هستش و میان برای اینکه این بازی رو ببرن، چون باخت یا مساوی در این دربی برای هر دو عواقب سنگینی داره و احتمال داره که تا رتبه 4 جدول هم در واقع صعود بکنن. اما اون چیزی که امروز خیلی تاثیرگذار هست در بازی امروز، یک ترکیب 5-1 هستش که دو تیم از بازیکنان خارجی دارن، ایسما پاتوسی، منشا بودیمیر و رسن، که فکر میکنم جنگ بسیار جالبی میتونن توی میدان داشته باشن. و همینطور نگاه ها به نظر من در این دربی با آقای منشا هستش، بازیکنی که به خاطر مصاحبه‌ای که در واقع علیه پرسپولیسی ها انجام داد و بعد بیانیه‌ای که صادر شد، به نوعی خیلی خیلی انگیزه داره برای اینکه در این بازی بتونه خودشون نشون بده. اما اگر اجازه بدید من میخواستم در مورد بلیت فروشی این بازی صحبت بکنم که به صورت اینترنتی بوده برای اولین بار و هیچ بلیتی رو در ورزشگاه نفروختن. همین موضوع باعث شده بر اساس آخرین اخباری که دوستانم از ورزشگاه آزادی داشتن و میگفتن، تعداد بسیار زیادی تماشاگر بیرون از ورزشگاه موندن و خب این احتمالاً میتونه براشون مشکل ساز بشه.
سپاسگزارم سعید پیرمحمویی. برگردیم به فریبرز غریب. آقای غریب، ترکیب احتمالی رو چجوری میبینید؟ چون استقلال چند تا مصدوم هم داره که مورای اصلیش هستند.
بله، استقلالی ها از دیروز تا حالا دیروز خبر بد داشتن تو اردوشون. وریا غفوری که یکی از آماده ترین بازیکنان این روزهای فوتبال مصدوم شده. الان من خبر رسید که خبرگزاری البته هنوز تایید نشده، محمد دانشگرم که احتمال میرفت فیکس باشه. یه اشاره ای بکنم به صحبت های مهمان گرامی برنامه که اشاره خوبی کرد، من یه مقدار بازتر بکنم. ببینید این دوتا تیم اگه بخوایم یه اشاره کوتاه محمد جان بکنیم به اردوگاهشون، از نظر فنی پرسپولیسیا تو این یکی دو ساله تیم تر بودن، روون تر بازی کردن، برانکو رو دارن بالا سرشون، تجربه برانکو هست، بازیکنایی هست که از اون ابتدا بیرانوند رو دارن در اون دروازه و بعدم میرسن به سید جلال حسینی، بعدم میان بالا علیپور و حالا بودیمیر و یه چند تای دیگه. اما استقلالی ها یه چیزای دیگه دارن، هر چند که شوک غایبا رو دارن، اما همین حضور منشا باعث میشه که امروز حالا اگر شاهد صحنه های بدخلقی تماشاگرها احیانا نشیم، که امیدوارم نشیم و مسائل توهین و اینها نشنوه، من فکر میکنم که یه انگیزه خوبی داره با توجه به همین پاتوسی رو که اووردن. این پاتوسیه خیلی به درد استقلال خورده تو این یکی دو ماه گذشته، تو این چند تا بازی اخیر حرکات فضا رو خوب میشناسه، بازیکن حرفه‌ای، خودش رو ثابت کرده، تعمیر کرده و نفر اول شده در خط تهاجمی استقلال. من فکر میکنم یه بازی شیک و جذابه. من امیدوارم، من هر سال تو این 3-4 دهه گذشته امیدوار بودم که این بازی قشنگ بشه، خیلی وقتا نشده اما معدود دفعه شده. من فکر میکنم آقای زرگامی امروز هم شاهد یه بازی شیک و قشنگی باشیم که نگاه دوتا تیم به برد و امیدوارم تماشاگران مسائل اخلاقی رو رعایت بکنن که در مزان اتهام بی‌حرمتی نباشن.
آقای پیرمحمویی شما چطور نگاه میکنید ترکیب رو؟ فکر میکنید که با چه ترکیبی استقلال و پرسپولیس مقابل هم قرار بگیرن؟
طبق آخرین گمان زنی هایی که رسانه ها در ایران داشتن و حالا دوستان خبرنگار اینطور اطلاع رسانی کردن، استقلال مثل همیشه با ترکیب رحمتی هستش توی دروازه، منتظری، چشمی، سهرابیان، زکیپور، خب تو خط هافکم فرشاد کریمی، باقری، اسماعیلی و اون مثلث هجومی خوبشون یعنی پاتوسی، اسما و منشا رو دارن. پرسپولیس هم تقریبا با همون ترکیب همیشگی خودش ظاهرا، آقای برانکو میخواد وارد میدان بشه، آقای بیرانوند هست، سید جلال، شیری، شجاع خلیل‌زاده و محمد نادری، که البته محمد نادری تقریبا تجربه دهمی رو زیاد نداره. در خط هافبک هم کمال کامیابی نیا، احمد نوراللهی ترابی، حالا شاید بزرگترین مشکل های برانکو انتخاب بین بشار رسن و سروش رفیعی هستش که البته اینطور پیش بینی میشه که بشار رسن از ابتدا بازی بکنه و در خط حمله مثل همیشه مایو بودیمیر و علی علیپور رو دارن و ظاهرا سیامک نعمتی هم نیمکت نشین هستش.
سپاسگزارم. سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه ما رو همراهی میکردن و فریبرز غریب روزنامه‌نگار ورزشی در آلمان با ما همراه بودن. نگاهی داشتیم به 89مین شهرورد پایتخت که تا ساعتی دیگه آغاز میشه. قطعا باز با کارشناسان ورزشی همراه خواهیم شد و بیشتر در این باره خواهیم شنید. سپاسگزارم که در مجله نیمروزی با ما همراه بودید.